بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیده بودیم به مباحث نفس در بخش طبیعیات. جلسات پیشین قوای نفس نباتی رو خدمت شما توضیح دادیم تا ابتدای غررون فی القوى الحیوانیه رسیدیم. خدمت شما عرض کردیم که این مباحثی که در بخش غررون فی القوة القوى الحیوانیه آمده، اینها بیشتر مطالب طبی است که مبتنی بر طب قدیمه و امروزه بسیاری از اینها برخیشون متحول شده، برخی بر همان قوت خودش باقی است، ولیکن تدقیق و تحقیق بیشتری در مورد اینها صورت گرفته، لذا این بخش رو حذف می‌کنیم. منتها این غرری که در بحث قوای حیوانی هست دو تا بخش داره. بخش اولش که مربوط به قوا و اعضای بدنی است، بیشتر همین اعضای جوارحی و اینها رو شامل میشه، و در بخش دوم که در واقع میشود اون رو نتیجه بخش اول به حساب آورد، حکیم سبزواری وارد تبیین روح بخاری میشن. این روح بخاری از یک منظر مربوط به طب است، به ویژه طب قدیم و طب سنتی، از منظری دیگر مربوط به مباحث فلسفی است. حالا خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد که واسطه بین نفس مجرده و بدن گفته شده. البته حرفای دقیق‌تری هم هست که حکیم سبزواری اونها رو مطرح خواهند کرد، چون این مبحث در واقع اهمیت بسیاری دارد و جزو مباحث ریشه‌ای است که شبیه یک سکه دو رو هست. یک روش مباحث طبی است، روی دیگرش مباحث فلسفی است. لازم هست این روح بخاری و مباحث مربوط به روح بخاری را که در این مبحث غررون فی القوى الحیوانیه آمده خدمت شما توضیح بدیم، متن مربوطه را تطبیق بدیم، نکاتی رو در ضمن قرائت متن توضیح بدیم تا انشاءالله اون مباحث مهم دیگه اصطلاحا گفته بشه، چون جای دیگر این مباحث رو شما ممکنه نخوانید در اون درسهایی که رایج هست در کتب فلسفی حوزه یا دانشگاه. خب خلاصه خدمتون عرض بکنیم که در مورد روح بخاری در بخش‌های پیشین، حالا ایشون چی گفتن خلاصه‌شو خدمتتون بگیم، بعد وارد تفصیل احکام مربوط به روح بخاری بشیم. پیش از این گفته شده که روح بخاری در واقع صافی و زلال شده اخلاط اربعه به ویژه خون هست. بله، صافی و زلال شده اخلاط اربعه به ویژه خون. حالا اخلاط اربعه چیه؟ در بحث قوای نفس نباتی مفصل توضیح دادیم، تکرار نمی‌کنیم. خب این روح بخاری که صافی و زلال شده اخلاط اربعه به ویژه خون هست، از کبد به دهلیز راست قلب وارد میشه که اینا بهش میگن تجویف راست قلب. تجویف در زبان عربی معادل فارسیش میشه دهلیز. از کبد به دهلیز راست قلب وارد میشه و از دهلیز راست قلب به دهلیز چپ وارد میشه. اینجاست که روح بخاری از حرارت خون درست میشه. دقت میکنید؟ یعنی خونی که از کبد به دهلیز راست وارد میشه و از دهلیز راست به دهلیز چپ وارد میشه، یک حرارتی تولید میکند که از آن حرارت در واقع این از حرارت خون روح بخاری پدید میاد. لذا هر جایی که این خون امتداد داشته باشه و در واقع وارد بشود، روح بخاری هم همراه این خون هست. در واقع میتونیم به زبان ساده بگیم که خون حامل روح بخاری است و روح بخاری هم در اصطلاح مشهور حامل نفس حیوانی است. حالا چرا گفتیم مشهور؟ چون بعداً خواهیم گفت که حکیم سبزواری نظر خاصی داره. دوباره میگم خون حامل روح بخاری است و روح بخاری هم حامل نفس حیوانی است. این خلاصه در واقع بحث درباره ماهیت و چیستی روح بخاری بود که پیش از این در بخش اول غررون فی القوى الحیوانیه حکیم سبزواری به بیان اون پرداختن و در ادامه احکام مربوط به روح بخاری و ویژگی های روح بخاری تبیین میشه. خب این ویژگی ها رو بنده در ضمن متن میخوام بخونم که در واقع حد مطلب ادا بشه و سرعت داشته باشه مطالب، در واقع با سرعت مطالب بیان بشه، بریم به مباحث مهمتر برسیم. خب میفرماین و ثلث ذلک الروح، این روح بخاری سه قسم میشود. و البخاری کالقوا حیث علمت انها طبیعیت نباتیت کبدیه و حیوانیت قلبیه و نفسانیت دماغیه. روح بخاری مانند قواست از این جهت که دانستی قوا به سه قسم تقسیم میشه: طبیعی و نباتی که در کبده، محلش کبد، قوه حیوانی که در قلب و قوه نفسانی که در مغز. اینا رو پیش از این توضیح دادن، لذا روح بخاری هم همینطور این اقسام رو داره. خب ما یک قسم روح بخاری داریم که نفسانی است، فنفسانیون، یعنی یک قسم روح بخاری نفسانی است. روح بخاری نفسانی به چی، به کدوم عضو مربوط میشه؟ به مغز مربوط میشه و منبعش مغز است و مجرا و محلش، محلی که این در واقع روح بخاری اونجا جریان پیدا میکنه، اعصابه. همون که در اصطلاح امروزی میگن نورون ها، سلول های عصبی. دقت میکنید، این میشه روح بخاری نفسانی. فنفسانیون ای روح نفسانیون منبعه الدماغ، یعنی روح بخاری نفسانی که منبعش مغز است و مجراه الاعصاب، محل جریان این روح بخاری هم اعصاب یا همون نورون ها، سلول های عصبی است که اصطلاح امروزی میگن. حالا قسم دیگه روح بخاری چیه؟ ثم روح طبیعی منبعه الکبد و مجراه الاورده. قسم دیگر روح بخاری، روح بخاری طبیعیه، منبع و کانونش کجاست؟ کبد. مجرا و محل جریانش کجاست؟ وریدها، اون رگها هستن. و قسم سوم و روح حیوانی منبعه القلب و مجراه الشرائین. قسم سوم روح بخاری، روح بخاری حیوانی است، منبعش قلبه، محل جریانش کجاست؟ شریانها. این شریانها معادل فارسیش میشه سرخ رگها، که خون رو به اعضای مختلف بدن میرسونن. این سرخ رگها عربیش میشه شرائین، که جمع شریان هست. و ما من ذالک الروح و الى الدماغ فی مساله که بعض شراین عدلن ایل تعدیل و کسر صورت و حره لذی اکتسب من القلب الحار به برد دماغ البارد سمکا. این و ما الى الدماغ عدلن سمکا، این رو در واقع مصرع را داره توضیح میده حکیم سزاری. حالا میفرماید چرا روح بخاری در راه‌های ورودی که همون شریان‌ها یا سرخ رگ‌هاست به وسیله اینها وارد میشه، تو اینها وارد میشه و به وسیله اینها به مغز میرسه؟ میگه برای چی؟ برای چی باید روح بخاری همراه خون وارد سرخ رگ‌ها بشه و به مغز برسد؟ این برای چیه؟ میگه برای اینه که حرارت اون تعدیل بشه. در واقع اون شدت حرارتی که از قلب، اون قلبی که هاره، گرمه، از قلب هار پیدا کرده، به سبب برودتی که به سوی مغز بالا میاد شکسته بشه. دقت میکنید، یعنی وقتی در قلب است و از قلب پمپاژ میشه، این گرما دارد، حرارت دارد، این باید از در واقع از طریق سرخ‌ها به مغز برشه، از این گرما کاسته بشه. لذا خاصیت قلب حرارت ایجاد کنه، لذا میگن القلب الهار. خاصیت مغز سردی ایجاد کنه، لذا میگن الدماغ البارد، یعنی مغز سرد کن به تعبیری. این وقتی به مغز میشه حرارتش از حرارت کاسته میشه. البته اینا حرفایی است که اطباء قدیم میگفتن. ورتفع و بالا میآید، سمکا در واقع همون معنای ارتفاعه. این ارتفاعی که عطف به سمکه شده در واقع عطف به تفسیره، یعنی بالا میاد. بعد بالا اومد چی میشه؟ یقبل ما حس و ما قد حرکا، یعنی ای یقبل و قوت ایل حس و حرکه. این از مغز خون که حارس بالا میاد برودت پیدا میکند. برای چی به سمت مغز میاد؟ برای اینکه استعداد و قابلیت پیدا بکنه که آنچه را که ادراک و حس میکند و اونچه را که حرکت میدهد بپذیرد، بفرمایید پیدا کند، یقبل و قبول کند. قبول کنه چه چیزی را؟ ما حسه را و ما قد حرکا، آن چیزی را که ادراک و حس ایجاد میکند در واقع، و اون چیزی که حرکت میده. یعنی دو تا قوه حس و حرکت رو قبول کند. چون میدونید از نظر اینها یه قوه ادراکی ما داریم و یه قوه تحریکی. این قوت الحس و الحرکه، قوت الحس قوه حسی میشه همون قوه ادراکی، قوه حرکت میشه قوه تحریکی. خب اینم توضیح میدادن این بزرگواران که میگفتن قلب منشأ ادراک و تحریک نیست، منشأ ادراک و تحریک مغزه. خون از قلب پمپاژ میشه، خونی که حاره میاد بالا که روح بخاری هم همراهش هست دیگه. برای چی؟ برای اینکه این برودت کسر صورت و حرهی، برای اینکه این شدت حرارتش بشکند. حالا که شدت حرارت شکست به مغز که میرسه چی پیدا میکنه؟ او دو قوه ادراکی و تحریکی را، چون منشأ قوه ادراکی و تحریکی مغز. چرا میگن حالا مغز منشأ قوه ادراک و تحریکه؟ چون اینا میگفتن که اگه مشخصم از البته اگه مغز کسی از کار بیفته دیگه ادراک و حرکت نخواهد داشت، هرچند قلبش کار کنه. مثل کسایی که به کما میرن، مثلا شنیدین میگن مرگ مغزی دارن دیگه، قلبش میزنه ها ولی هیچ حس و حرکتی، نه ادراک حسی دارد نه حرکت دارد. بله اینا حرفاییست که در واقع اون پزشکان قدیم میگفتن. حالا از اینجا بعد بحث رنگ و بوی فلسفی پیدا میکنه. حالا این روح بخاری مظهر میخواهد، مظهر محل ظهور میخواهد. کجاست مظهر روح بخاری؟ و نور الاسفح بوده حاضر روح مظهره و متعلقه و به توسطهی یتعلق به قشرهی و غلافه سائن له و هو البدن. این روح بخاری مظهر نور اسفح بودیست، یعنی مظهر نور اسفح بود اصطلاح کیه؟ اصطلاح سهروردی است در کتاب حکمت الاشراق، یعنی اصطلاحی است که سهروردی رو بنا گذاشته. مراد سهروردی از نور اسفحبد یا اسفحبد، هم په هم فه، چون تو عربی په نیست تبدیل به فه کردن، اصلش اسفحبده. مراد ایشون از نور اسفحبد چی؟ همون نفوسه، نفوس ناطقه. نفوس نور اسفحبدن، حالا نه ناطقه، نفس حیوانی، نفس نباتی، نفس انسانی فرق نمی‌کنه. اینا نور اسفحبد یا سپهبد است. حالا سپه بود به چی میگن؟ سپه مخفف سپاهه، کلمه فارسیه دیگه. بودم که یعنی چاره و چاره اندیشی، میگن لابد یعنی ناگزیر، چاره به معنای چاره است. سپه بود یعنی اون که چاره اندیش سپاه هست، یعنی فرمانده سپاه. سپه بود یعنی فرمانده سپاه. حالا نفس چون چاره اندیش و فرمانده لشکر قوا و اعضا و جواره بدنه، بهش گفته نور اسفحبودی، اسفحبود بهش گفته، اسفحبود گفته. حالا چرا نور میگه؟ چون مجرد. شیخ اشراق مجردات را نور میداند، دقت میکنی؟ البته میگه نور فی نفسه لنفسه، و الا نور حسی را نور میداند، بهش میگه نور لغیره. اینا رو انشالله تو کتاب حکمت الاشراق شما خواهید خود. حالا ما فایل های تدریس حکمت الاشراق رو داریم، دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن مراجعه بکنن به اون فایل های تدریس حکمت الاشراق که از ابتدای حکمت الاشراق شروع شده، قدم به قدم و سطر به سطر تدریس شده اونها. خب حالا اینجا میفرماید که این و نور الاسفح بود حاضر رو مظهر، این روح بخاری مظهر نور سپه بود، یعنی مظهر نفس و متعلق نفس است. و به توسط همین روح بخاری است که نفس میتونه تعلق بگیرد به چی؟ به قشر و غلاف خودش. قشر و غلاف نفس چیه؟ همون بدن. بدن چه صفتی داره؟ اصائن له، بدن حافظه. اولا متعلق نفسه، یعنی نفس تعلق به بدن گرفته. ثانیاً حافظه، در واقع حافظه به یک معنا حافظ نفسه، به یک معنا حافظ نفس روح بخاری است. به بیان ساده نفس در مرتبه اول به روح بخاری تعلق میگیرد، اون نفس مجرد، و توسط و به واسطه و به توسط روح بخاری به بدن تعلق میگیره. بفرمایید نفس بدون واسطه روح بخاری به بدن تعلق نمیگیره. دلیلشو در ادامه میفرماید. چرا؟ از لابد فی تصرف لطیف فی الغایه فی الکثیف فی الغایه من متوسط یناسبهما. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ناگزیر نفس مجرد که میخواد با بدن تماس داشته باشه لطیف در غایت هست، یعنی فی الغایت این در نهایت لطافت. بعد این بدن هم در نهایت کسافت. این لطافت و کسافت فوش نیست، این اصطلاح فلسفی است. جسم لطیف مثلا به جسمی میگن که مثلا فرض بگیری نور رو از خودش عبور میده، هوا رو میگن جسم لطیف، بعد جن بدنش جسم لطیفه، لذا شکل‌های مختلف میتونه به خودش بگیره. کثیف به اون جسمی گفته میشود که مثلا نور رو از خودش عبور نمیدهد. این امواج ماوراء بنفش و امواج صوتی، اینا در اصطلاح فلسفی جسم لطیفن. این اجسامی که میبینیم بیرون، اجسام عنصری بهش میگن، چون از ترکیب عناصر پدید آمدن، بهش میگن جسم کثیف. مثلا این سنگ و چوب و پلاستیک و آهن و فلزه، همه اینا جسم کثیف. حالا نفس مجرد در نهایت لطافت، اگرچه تعبیر به لطیف برای نفس تعبیر تسامحی است، چون اینها جسم را به لطیف و کثیف تقسیم میکنن در طبیعیات قدیم. حالا اینجا ایشون لطیف رو منظورش از لطیف همون نفس مجرد، مجرد نمیشه گفت لطیف است، نمیشه گفت کثیف است، چون این مقسمش جسم معمولا. حالا ایشون تعبیر تسامحی آورده، این نفسی که در نهایت لطافته، چون مجرده دیگه، وقتی میخواد به یک بدنی که در نهایت کثافته، یعنی کثیف اینجا معنی پرپشت، میگن متکاسف یعنی پرپشت، موهای طرف پرپشت، وقتی میخواد به این تعلق بگیرد، یک چیزی میخواد که واسطه باشه، یعنی به عبارتی دیگر سنخیت نیست که نفس مجرد در آن حد لطافت به بدن در این حد کثافت تعلق بگیره، یه واسطه‌ای میخواد، یه تیکه از اون داشته باشه، یه تیکه از این. اونم روح بخاری است. روح بخاری از حیث لطافتی که دارد سازگار و همسنخ با نفس است، نفس مجرد، و از حیث اینکه مادی و جسم است سازگار با بدن است، لذا میشه گفت روح بخاری برزخ بین نفس مجرد و بدن هست. کما اینکه خود برزخ رو میگیم، عالم مثال رو میگیم، برزخ بین عالم عقل و عالم ماده است، اینجا هم همین حرفو تقریبا ده. حالا یناسبهما باید سازگار با اون دو باشد. حالا چطور مناسبت دارد توضیح دادم. روح بخاری هم مناسبت دارد با نفس مجرد به دلیل لطافتی که دارد، هم مناسبت دارد با بدن به دلیل اینکه مادی و جسم است. منهو ای من هازر روح متا یا رکبت ها اسکره ای اسکر النور الاسفه بود. میفرماید که این از این روح متا یا که میدونید مد جمع متیه هست به معنای مرکب و چهارپا، چهارپایی که بر او سوار میشن، یعنی ترجمهش میشه منهو از همین روح بخاری است مرکبهایی که لشکر نفس مجرد بر آن سوار شده اند. اسکر یعنی لشکر دیگه، خواه هم که میخوره به نور اسفه بود، نور اسفه بود هم نفس مجرده، یعنی از این همین روح بخاری است مرکبهایی که لشکر نفس مجرد بر آن. حالا منظور حکیم سبزاری چیه خودش که توضیح نداده، این یعنی چی لشکر نفس مجرد؟ یعنی روح بخاری رابطه بین قوای نفسانی و قوای تحریکی و بدنی است. قوای نفسانی لشکرش شیاس، همون حس مشترک، هم قوای نفس دیگه، حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه، قوه متصرفه که پیش از این توضیح دادیم. بله اینها لشکر نفس مجردن. مثل اینکه میخواد اینجوری بگه روح بخاری به منزله مرکبی است که قوای نفس را حمل میکنن و این قوای نفسانی هم در واقع کارگزاران نفس مجردن. به بیان دیگه نفس مجرد به وسیله همین لشکر که قوای نام برده هستن، قوه حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه و اینا در که در روح بخاری هست در بدن تصرف میکنه. به بیان دیگر محل قوای نفسانی که حس مشترک، خیال، واهمه، حافظه باشد روح بخاریه. دقت کردین؟ و ها اولاو الاسکر الذین صاروا قطان هذه السیسیت البدنیه هم القوا. این لشکری است که ساکنان این قلعه بدنی هستند که در واقع میشن همون قوای نفسانی دیگه. ها اولاو الاسکر این لشکر که همون قوای نفسانیه، الذین صاروا قطان هذه السیسیه، اینا کسانی هستند که ساکن این سیسیه بدنی شدن. سیسیه بازم از اصطلاحات سهروردی است، شیخ الاشراق، شیخ اشراق. سیسیه در لغت به معنای قلعه است. چرا به بدن میگه قلعه؟ چون یه جورایی حافظ هم روح بخاری هم حافظ نفس، یعنی اگر بدن نباشد دیگه اون نفس مجرده هم پرواز میکنه، دیگه انسان میمیرد، ارتباط نفس مجرد با بدن قطع میشه و مرگ حاصل میشود، لذا تعبیر کردن به سیسیه بدنی، یعنی قلعه بدنی. تا خب این قطان هم جمع قاتنه. قاتن به معنای چیه؟ ساکنه. در واقع لشکری که ساکنان قلعه بدنی شده اند همان قوای نفسانی هستند. میخواد اینو بگه. تا الان که اینجا که گفتیم و توضیح دادیم و ترجمه کردیم، حکیم سبزواری میخواستن بفرماین که روح بخاری اولین مرکب برای نفس مجرد و قوای نفسانی است و واسطه بین نفس و بدن هست. حالا میخواد یک سخن دقیق تری بگه، از این حرف میخواد برگرده حکیم سبزواری در ادامه، میخواد یک حرف دقیق تری بزنه که با مبانی حکمت متعالیه بیشتر سازگاره. اون حرف دقیق تر چیه که نظر خاصه در واقع حکیم سبزواری از اینجا شروع میشه؟ بل عرشهو ای سریر النور الاسفه بود قالب المثالی. میخواد چی بفرماید؟ میخواد بگه متعلق اول برای نفس مجرد روح بخاری نیست. فلاسفه مشا میگن نفس مجرد اولا به روح بخاری تعلق میگیره و به واسطه روح بخاری به بدن تعلق میگیره، ولی حکیم سبزواری میخواد بفرماید که اون چیزی که نفس مجرد اولا به او تعلق میگیره روح بخاری نیست، بلکه بدن مثالیه. یعنی نفس مجرد اولا به بدن مثالی تعلق میگیره و بعد از بدن مثالی و این بدن مثالی به روح بخاری تعلق میگیرد و بعد به بدن تعلق میگیرد. یعنی بین نفس مجرد و بدن مادی دو تا واسطه است، یک بدن مثالی، دو بفرمایید روح بخاری. بدن مثالی مجرد است ولیکن تجرد مثالی دارد، یعنی شکل و انداز داره ولی مادی نیست، ولیکن روح بخاری مادی است، منتها مادهش ماده لطیفه. این حرف دقیق تری است. به بیان دیگه همین الان که ما داریم این فایلو گوش میدیم، همین الان که در عالم طبیعت هستیم، یه نفس مجردی داریم، یه بدن مثالی داریم، همین الان بالفعل یه روح بخاری داریم و یک بدن مادی داریم. دقت میکنی؟ وقتی مرگها اینا به منزله پوست اندازیه دیگه، پوست دیگه در واقع، مثل پوست مار، وقتی که مرگ حاصل میشه بدن رو به اضمحلال میرود، روح بخاری هم که ماده لطیف بود از بین میرود و نفس با بدن مثالی در عالم برزخ ظهور پیدا میکند. به بیان دیگه فکر نکنیدی بدن مثالی بعدن ساخته میشه ها، اگرچه ممکنه در برخی جاها از ظواهر حرف ملا صدرا در اسوار چین حرفای چین چیزایی برداشت بشه، ولیکن حرف دقیق ملا صدرا این نیست حرف نهاییش، اون ظاهر حرفو نگیرید. یه جایی تو بحث جلد 9 اسوار ایشون اون مقدمات معاد رو که میگن یه تعبیری دارن که از ظاهرش فهمیده میشه که تازه هنگام مرگ اون بدن مثالی متناسب با اون بفرمایید ملکات اخلاقی که کسب کرده ایجاد میشه. نه، ایشون نظر دقیق و نهاییشون این هست که بدن مثالی همین الان انسان رو همراهی میکند و به واسطه همین بدن مثالی است که ما خواب میبینیم دیگه. وقتی شما میخوابید، خوب بدن مادی که خوابیده داره خور و پف میکنه، روح هم که مجرد محض شکل و اندازه ندارد، نفس مجرد او چیه که میره میگردد و فلان میکنه، یا تو حالت مکاشفه که برای عرفا رخ میده، مکاشفه مثالی، با کدام بدن میره سیر میکنه برمیگردد؟ با اون بدن مثالی. این بدن اینجا افتاده ها، میره با بدن مثالی در عالم میگردد، سیر میکند، بعد وارده دوباره برمیگرده این بدن مادی. در واقع این بدن مثالی بالفعل همین الان موجوده و وقتی انسان میمیره با همین بدن مثالی در واقع پوست اندازی میکنه دیگه، با این بدن مثالی در عالم برزخ ساخته میشه، نه اینکه تازه اون موقع بدن مثالی ایجاد میشه. نه خیر، پس انسان با بدن مثالی که الان بالفعل دارد در مرتبه عالم برزخ حاضر و ظاهر هست، حضور دارد. دقت میکنید؟ و نگاه حدق اینه که این نفس مجرده در مرتبه تجرد عقلی است، در عالم عقل است. یعنی یک مرتبه از نفس، مرتبه از انسان نفس مجرد است که این ظرف وجودیش عالم عقله، اگر چون مراتب پایین عالم عقل باشه. یک مرتبه دیگر از وجود انسان بدن مثالی که با این بدن مثالی در مرتبه عالم مثال حضور دارد و با روح بخاری و بدن مادی در مرتبه عالم ماده و طبیعت حضور و ظهور دارد. اینا بحثای مهمی است که باید بهش توجه داشته باشید. دقت میکنید؟ بعد در ادامه همین رو ادامه میدن، میفرمایند که انسالت الحق فمتعلقه الاول هو سورة المثال، یعنی اگر از حق و واقعیت سوال کنی پس حق اینه که متعلق اول نفس مجرد در واقع صورت مثالی یا همون بدن مثالی است، و بدن مثالی با واسطه روح بخاری با عالم ماده در ارتباطه، یعنی ظرف خود بدن مثالی عالم مثاله. فهذا الروح متوسط في اللطافه بينها وبين ما دونه كما ان الدم الصافي اللطيف متوسط بين هذا الروح وبين البدن الكثيف. این روح بخاری در لطافت متوسط است بین صورت مثالی و بین آنچه پایین‌تر از روح بخاری است که بدن طبیعیه. یعنی لطافت روح بخاری حد وسط صورت بدن مثالی و بدن طبیعیه. از یک کیس با بدن طبیعی ارتباط دارد، از یک کیس با صورت مثالی ارتباط دارد. همانطور که دم صافی لطیف یعنی خون زلال و لطیف متوسط بین روح بخاری و بدن کثیفه. یعنی روح بخاری واسطه بین بدن مثالی و بدن در واقع بفرمایید ول خونه، واسطه بین بدن مثالی بدن بخاری بفرمایید بدن مثالی به واسطه روح بخاری و روح بخاری هم که با واسطه خون با بدن مثالی ارتباط دارد. از اون بالا اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم که گیج کننده نباشد اینجوری میشه: نفس مجرد است که ظرف وجودیش عالم عقل است، نفس مجرد به واسطه بدن مثالی با روح بخاری ارتباط دارد، و روح بخاری با واسطه خون زلال و لطیف با بدن کثیف طبیعی و مادی ارتباط دارد. کنوم، این کنوم در واقع مثالی است برای بدن مثالی. ای کما انه فی النوم یظهر فی القالب المثالی و بهی یمشی و یبطش و یبصر و یسمع و یخاطب و یخاطب و غیر ذلک. این میخواد مثال بزنه برای مثال، میگه همانطور که نور اسپهبد که همون نفس مجرده در خواب در قالب و بدن مثالی ظاهر میشه، و نور اسپهبد که همون نفس مجرده به واسطه این قالب و بدن مثالی راه میرود، چیزی را میگیرد، میبیند، میشنود، خطاب میکند، خطاب میشود و غیر از اون کارهای دیگری انجام میده. مثلا شما جسم خودتون تو خواب میبینید تو باغ داره سیر میکنه، تو بیابون داره گشت میزنه، میوه میخورد، با یک نفر دعوا میکند، در حالی که بدن مادی افتاده تو رخت خواب. فکون النفس تارتن بارزتن فی هازن بدن طبیعی و تارتن تارکتن ایاهو و ظاهرتن به صورت المثالیت یرشدونا یا الى تجردها عن البدن. پس همین که نفس میاد مثلا گاهی در این بدن طبیعی آشکاره، گاهی بدن طبیعی رو رها میکنه، در خواب به صورت مثالی ظاهر میشه، این ما رو راهنمایی میکنه به این که نفس از بدن طبیعی چی هست؟ مجرد است. چون اگر منتبع و حال در بدن طبیعی باشه دیگه نمیشه در عالم خواب از این بدن طبیعی جدا بشه. که دقت بکنید قشنگ این تعبیر حکیم سبزاری میفرماین که یه دلیل بیارید برای این که چرا نور اسفهبد یا نفس مجرد از بدن، یعنی حلول در بدن نکرده. به بیان دیگر چرا نفس مجرد در بدن نیست بلکه بر بدن است؟ تعبیر دقیق اینه که بگید نفس مجرد بر بدن است، نه فعل البدنه، نه فعل بدن. فعل بدن باشه میشه حلول. چرا حلول نیست؟ چون اگر منتبع و حال در بدن طبیعی باشد که دیگه تو عالم خواب نمیتونه از این بدن طبیعی جدا بشه، که تو عالم برزخ نمیتونه از بدن طبیعی جدا بشه. خب معلوم میشه که نفس ناطقه یک نفس چیز مجردی است که گاهی با بدن طبیعی است، گاهی با بدن مثالی است. دقت میکنید؟ پس این که میفرماید این که نفس تارتن گاهی در این بدن طبیعی بروز پیدا میکند و تارتن و گاهی این بدن طبیعی را ترک میکند و ظهور در بدن مثالی پیدا میکند، این یرشدنا الى تجردها الى البدن، این ما رو ارشاد میکند به این که این نفس ناطقه یا نفس اسفهبودی به تعبیر نور اسفهبودی مجرد از بدن است. حالا طبق نظر نهایی خودشون که فرمودند نفس مجرد اولا به بدن مثالی تعلق میگیره، بعد به واسطه بدن مثالی به روح بخاری، بعد به واسطه بدن مثالی و روح بخاری به بدن طبیعی کثیف تعلق میگیرد، اینو نتیجهش این شد دیگه. حالا اینو میخواد توی جمله مطرح کنه، ثم هذه المجالی، این مجالی یعنی مظاهر، مجالی یعنی مظاهر، سپس این مظاهر ای متعلق و ثانوی و ثالثی، هذه المجال طبیعیه، یعنی اون متعلق دوم و سومش، اینا متعلق دوم نفس مجرد و متعلق سوم نفس مجرد، همین مجالی و مظاهر طبیعی است. که چیا باشن؟ یک، مظاهر و مجالی طبیعی کدوم هست؟ یک، روح بخاری، دو، بدن طبیعی. خلاصه این حرف هاییست که توضیح دادیم. ثم این هذا الروح فی اللطف و شفیف یشبه الفلک. بعد اینجا تشبیه میفرماید که این روح بخاری که گفتیم لطیف است، در لطافت و شفافیت مثل فلک است، چون اینا میگفتن جسم فلک هم جسم در واقع لطیفه. حالا ما اونها رو حذف کردیم، یه بخش از فلکیات رو، همین اندازه بدانید که حالا فکر کنم یه نکاتی رو توضیح دادیم تا اونجا که یادم هست، جسم رو اینها تقسیم میکردن به جسم عنصری و جسم اسیری. جسم عنصری همین اجسامی بودن که ما دور بر خودمون میبینیم. چرا عنصری میگفتن؟ چون از عناصر اربعه حاصل شدن، از ترکیب عناصر حاصل شده بودن. چون اینا میگفتن عناصر اربعه وقتی با هم ترکیب میشن موالید ثلاثه پدید میان. موالید ثلاثه میشد جماد و نبات و حیوان. جمادم مولود ترکیب عناصر بود، یعنی همین سنگ و کلوخی که دارید میبینید، اینو بهش میگفتن جسم عنصری. ولیکن اجسام فلکی را، چون اینا برای فلک یک جرم و جسمی اثبات میکردن، یه نفس کلی فلک و یک نفس منتبه، شبیه اون چی که در مورد نفس ناطقه انسانی گفته میشه، نفس کلی فلک شبیه نفس ناطقه بود که قوه در مرتبه قوه عاقل است، نفس جزئی فلک شبیه اون قوه نفس انسان در مرتبه قوه خیال بود، و بدن هم که بدن بود دیگه. اینا اجسام فلکی رو اجسام اسیری میگفتن، بله، و در واقع میگفتن جسم فلکی. فرقش با جسم عنصری اینه که جسم عنصری جسم کثیف است، جسم فلکی جسم لطیف است. حالا میفرماید این روح بخاری هم جسم لطیف دارد، در لطافت شبیه جسم چیه؟ جسم فلکی است. و لاسی یما ما سعد منه الی الدماغ و تردد فی تجاویف البارده فاعتدل مزاجه و قل شفیفه. میفرما مخصوصا اون قسمتی از روح بخاری که به سمت مغز بالا میره و در جاهای خالی خنک مغز حرکت میکنه، در واقع اونجا لطافتش چی میشه؟ مزاج اعتدال پیدا میکند و در واقع بفرمایید شفافیتش چی میشه؟ کم میشه. در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بفرمایید، قبلا توضیح دادیم، روح بخاری اول به واسطه حرکت قلب داغ است و شفافتر است، بعد به مغز که میرسه خنک میشه و بارد میشه، اینجاست که شفافیتش کمتر میشه. فحدثت فیه ثقالت مرآتیت یسلح لظهور العالم المثالی و ملکوتی فی فیه. در نتیجه فحدثت، روح بخاری که به مغز میرسه یک حالت صیقلی مانند آینه پیدا میکنه، ثقالت مرآتیه یعنی یه حالت صیقلی پیدا میکنه مانند آینه، که وقتی این حالت صیقلی مثل آینه در روح بخاری جا شد، کدوم روح بخاری؟ روح بخاری که به مغز رسیده، در اثر این حالت صیقلی که مثل آینه هست، روح بخاری صلاحیت پیدا میکند تا عالم مثالی و ملکوتی در اون روح بخاری ظهور کند. دقت کردین؟ و المعتدل و المتوسط بین الاطراف کل خالی انها، چیزی که معتدل و متوسط بین اطراف است خالی از اطراف است. یعنی چی؟ یعنی نه این است نه آن، بلکه متوسط و برزخ بین اطراف است. داره توضیح میده اون چیزی که واسطه میشه یه تیکه از او دارد، یه تیکه از این دارد. مثلا وقتی میگیم عالم مثال، میگیم عالم مثال از آن جهت که مجرد از ماده است شبیه عالم عقله، از آن جهت که شکل و اندازه دارد شبیه عالم ماده است. روح بخاری هم همچنین، از آن جهت که لطیفه شبیه عالم مثاله، ولی از آن جهت که جسم است شبیه این بدن طبیعی و مادی است. این یه قاعده کلی است. ول معتدل المتوسط بین الاطراف کل خالی انها، چیزی که معتدل و متوسط بین اطراف است خالی، مانند خالی از اون اطراف است. یعنی نه این است نه آن، بلکه به تعبیر همین است همان، یه تیکه از او دارد یه تیکه از دیگری. فاذا سمعت العرفا یقولون فی الانسان شیء کالفلک و شیء کالملک، و شیئون کل جان و شیئون کل حیوان و هاکزا و هازا احد و وجوه فلکیتی. حالا اگه اومدی از عرفا شنیدی که در انسان یه چیزیست مانند فلک، یه چیزیست مانند ملک، یه چیزیست مانند جن و چیزیست مانند حیوان و همچین اشیای دیگر، این سخن اونا یک بچش همینه که مربوط به روح بخاریه. این شیئون کل فلک منظورشون همون روح بخاریست. حالا در چی کل فلک است؟ در لطافت. بچه در واقع تشبیه چیست؟ بچه شبه چیه؟ لطافت. بله. شیئون کل ملک میشه همون نفس مجرد. شیئون کل جان هم میتواند به همین روح بخاری اشاره داشته باشد. بله. چون اونم لطیف جسمش دیگه. شیئون کل حیوان هم که همون بدنش هست، در از حیث بدنی و قوایه بدن و اعضا جوار بدنی مانند حیوانات هست. البته این یک بچه شکل، البته حکیم سبزاری فقط اون بخش فل انسان شیئون کل فلک رو گفتن که بنده دامر بقیه هم توضیح دادم. و منهو ای من هازر روح قسطن فی شراین سلک لین بس فی جمیع اطراف البدن کما من دم القلب علا ما مره سلک قسطن فی شراین. فرماید از این روح بخاری یه قسمتی، قسطن یعنی یه قسمتی، در شریان ها حرکت می کند، یعنی در سرخ رگ ها، تا در همه اطراف بدن پخش شود. ینبسو چیه؟ ینبسو یعنی بسه دیگه، ینبسه این با مشدد بخوانید، تا پراکنده شود در همه اطراف بدن. و این کما من دم القلب، همانطور که قبلا گفتیم از خون قلب قسمتی در شریان ها و سرخ رگ ها حرکت می کند. چرا اینو میگن؟ چون قبلا توضیح دادیم، چون این خون و روح بخاری ملازمه من، هر جا خون بره این روح بخاری هم که بخاری است، از این خون به همون جا میره. چرا روح رو روح بخاری میگن؟ چون بخاری است که از خون برمیخیزد، لذا هر جا خون باشد و برود روح بخاری هم همانجا خواهد رفت. اذا عرفت هذا كله فما ای قوتون یعد العضو یعد العضو للحیه ای لکونه حیان. اینجا میخواد چی بفرماید؟ میخواد بفرماید این روح بخاری چیکار میکنه؟ آقا روح بخاری میاد بدن و اعضای بدن را مهیا میکند، آماده میکند برای اینکه حیات پیدا بکنه. لذا این روح بخاری قوه حیوانی محسوب میشه. دقت کردین؟ اذا عرفت هذا کله، به همین چیزایی که گفتیم دانستی در مورد روح بخاری، بدان که اون قوه‌ای که آماده می کند، یعد و در واقع اعداد دیگه، از اون زمینه ساز است، زمینه رو، زمینه حیات پیدا کردن عضو را فراهم می کند. للحیه تفسیر کن ایل کنه، یعنی برای اینکه اون عضو بدنی حیات پیدا کنه همین روح بخاری است. در بخش بعدی، دو سطر بعدی، حکیم سبزواری می خواد بین سخن اطبا و سخن حکما جمع کنه. اطبا می گفتن که قوه حیوانی که اعضا رو برای حیات آماده میکنه همون روح بخاریه. حکما میگفتن نه، قوه حیوانی میشه همون قوای ادراکی و تحریکی که مال نفس حیوانه. حالا حکیم سبزاری میخواد بین این دو سخن جمع بکنه. ایشون میخواد میفرمایه اون قوه‌ای که بدن و اعضای بدن را آماده میکنه برای حیات، این همون روح بخاری که این روح بخاری هست، این قوه قوه حیوانی است، همچنان که اطباء گفتن، چون روح بخاری هم یکی از قوای حیوانی محسوب میشه. و اون قوه‌ای که این روح بخاری رو تدبیر میکند، در واقع تدبیر روح بخاری رو انجام میده، اون قوه که همون قوای نفسانی است، این هم قوه حیوانیه، فرقی نمیکنه. یعنی چه روح بخاری بگی قوه حیوانی است، همچنان که اطباء میگن درسته، چه قوای نفسانی مثل قوای ادراکی و تحریکی رو بگی قوه حیوانی، همچنان که حکما میگن اینم درسته. پس هر کدوم از جهتی درست گفتن، اینا نقطه مقابل هم نیستن. متن نگاه کنید. کما یقال القوة الحیوانية قوة بها تستعد الاعضاء لقبول الحس والحركه. گفته همچنان که گفته شده قوه حیوانی قوه ایست که به وسیله این قوه اعضا آماده میشوند برای قبول حس و حرکت. دبر زر روحه، این دبر زر روحه یعنی پشتش، پشت سر او، این صاحب روح است. کما مر من التعریف الذی ذکرناه فی اول المبحث، این که میگه دبره، یعنی بعد از این که روح بخاری در اعضا جریان پیدا میکنه، این دبره دقت بکنید عطف بر یعدو یا یعدو قبلیست. حیوانیتون هم خبر، در واقع حیوانیتون خبر ماه، بله این حیوانیتون هم میشه خبر اون ما، قبلا که داشتیم او عبارت بالا فما یعدو یا یعد العضو للحیه، یعنی معلوم هم میتونید بخوانید، معلوم بخوانید بهتر، یعدو بخوانید. بله در واقع ایشون میخواد جمع کنه بین این دو سخن، میفهم کم آمر من تعریف لذی ذکرناه فی اول المبحث، همچنان که در اون تعریفی در اول بحث کردیم گذشت، فحیوانیتون این هم قوه حیوانی است. بله چه روح بخاری بگیرید درست گفته بشه قوه حیوانی است، همچنان که اطباء میگن، چه بفرمایید اون قوای ادراکی و تحریکی رو بگیرید که از قوای نفس، اون هم سعی که گفته بشه قوای حیوانی، یعنی از هر هم سخن اطباء درسته از آن جهت که روح بخاری را قوه حیوانی نامیدن، هم سخن فلاسفه درسته از آن جهت که قوای ادراکی و تحریکی را که قوای نفسانیست قوه حیوانی دانستن، هر دو از وجهی درست گفتن. میگه همچنان که از تعریف قوه حیوانی که در اول بحث کردیم گذشت، که قوه حیوانی طبق نظر اطباء قوه ایست که در اونجا اینو گفته بود حکیم سبزواری، اونجا گفته بود که قوه حیوانی طبق نظر اطباء میشه اون قوه ای که سبب قبض و بست قلب و سرخ و رگ ها و شریان ها میشه و در واقع نتیجهش میشه اون خون، و خون هم نتیجهش میشه اون بخاری که از خون برمیخیزد که بهش میگیم روح بخاری، مراد از این قوه هم روح بخاریه. طبق نظر حکما هم قوای نفسانی منصوب به مغز بود که منظور از او قوای ادراکی و تحریکی نفسه، که اینم توضیح دادیم اشاره کردیم. ثم بین نازالک تدبیر به قولنا بستون و قبض القلب و شریان. حالا این تدبیر رو اینطوری بیان کردیم که باز و بسته کردن قلب و شریان به قوه حیوانی نسبت داده می شود. بله این طبق نظر کی شد؟ طبق نظر اطباء. طبق نظر حکما در همین، در واقع این اینجوری میشه، طبق نظر اطباء کار در واقع روح بخاری قبض و بست قلب و شریان هاست، اینا به همین روح بخاری میگن قوه حیوانی. بعد حکما چی میگفتن؟ حکما هم تو همین روح بخاری یه قوه رو در نظر می گرفتن که میشد مدبر روح بخاری که همون قوای نفسانی است. البته وقتی کی میگفتن قوای نفسانی که ادراکی تحریکی است؟ وقتی که این روح بخاری به مغز میرسید. دقت داشته باشین، پس روح بخاری که از اون خون که از قلب پمپاژ میشه، خون حرارتی دارد، بخاری از این خون برمیخیزد، میشه روح بخاری. زمانی که این روح بخاری در قلب است قوه حیوانی است، وقتی به مغز میرسد بازم قوه حیوانی است، منتها تا وقتی که در قلبه قوه حیوانی است به تعبیر اطباء، وقتی که به مغز میرسد قوه حیوانی است به تعبیر حکما، چون حکما میگفتن قوای ادراکی و تحریکی جاش مغزه. توضیح دادم خدمتتون که اینا میگن چون اگر مغز از کار بیفته حتی قلبم بزنه انسان نه ادراکی دارد نه حرکتی، لذا نمیگفتن باید قوای محل قوای ادراکی و تحریکی رو چی بدانیم؟ مغز بدانیم. دقت داشته باشین این حرفا که در طب قدیم میگیم اینها بر اساس فلسفه مشاء ها، بر اساس فلسفه مشاء قوای ادراکی و تحریکی غیر از قوه عاقله اینا مادی اند، لذا اینا براش محل مادی در نظر میگرفتن. ابن سینا صراحتا میگه که محل قوه خیال بخش جلوی مغزه، برای حافظه محل در نظر میگیره، ولیکن طبق مبنای حکمت متعالیه همه قوا چه ادراکی چه تحریکی اینا نفسانی اند و مجرد ها، محلش نفسه ها، اشتباه نکنید، اینا بر اساس فلسفه مشا گفته میشه. و ما یضاف الیه بستون محذوف به قرینه ما یتلوه لها متعلق به قولنا ینسبان للروح به فتح راه، الروح به ضم راه، تعلیل للبست ینسبان. خب اینجا عبارت یکم پیچیده است، باید دقیق خدمت شما بگم، حالا اگر خواستید رو بالای عبارت بنویسید. تو این شعری که گفتیم مضاف الیه کلمه بست به قرینه بعدیش حذف شده، به قرینه که بعدش آمده، یعنی اینجوری باید گفته میشد، یعنی همینطور که قبض را به قلب و شریان اضافه کردیم ها همینطور قلب، شما قبض رو به چی اضافه کردید بالا؟ نگاه کنید، قبض القلب گفتید دیگه، بله. بست رو هم باید به قلب اضافه بکنید، چون همچنان که قبض و بست، باز و بسته شدن، همچنان که قبض به قلب منصوب است، بست هم به قلب منصوب است. ولیکن ما به قرینه بعدیش که حالا کلمه قلب رو آورده بودیم مضاف الیه قبض، دیگه در بست ذکر نکردیم. بله، میخوام بفرمایید کار قلب فقط قبض نیست، قبض و بست هر دو مال قلبه. بعد میفرماید این لها متعلق به ینسبانه هست. ضمیر لها هم به چی برمیگرده؟ به قوه حیوانی برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی بست قلب و شریان و قبض اونها به قوه حیوانی نسبت داده میشه. بعد اینجوری باید ترجمه کنید، یعنی بست قلب و قبض قلب به قوه حیوانی که در واقع روح بخاری است طبق سخن اطباء نسبت داده میشود. حالا بعد که میفرماید لروح روح اینجوری باید بخونید. این عبارت لروح روح تعلیل چیه؟ تعلیل بسته. یعنی چی؟ یعنی آقا شما این هم بسته قلب و شریان میگید، این باز شدن قلب، این برای چیه؟ این بسته قلب برای چیست؟ دلیلش چیه که این قلب باید بست و قبض بشه حتی هر دو؟ حالا اینجا بستو میگه، این برای چیه؟ برای اینکه روح انسان راحتی و آسایش پیدا بکنه. روح به فتح را یعنی آسایش، راحتی. روح به ضم را یعنی نفس، یعنی جان. این قبض و بست قلب برای اینه که در واقع بفرمایید این انسان، روح انسان راحتی پیدا میکنه. پس لروح روح یعنی برای آسایش روح. این تعلیل للبست، این در واقع علت بست قلب است. بله، حالا ینسبانه داخل پرانتز ادامه بیته، یعنی ترجمهش بکنید چی میشه؟ یعنی این قبض و بستی که در قلب و شریان ها یا همون سرخ رگ ها هست برای پیدایش راحتی و آسایشه، این به قوه حیوانی نسبت داده میشود. یعنی این در قبض و بست کار قوه حیوانی است. حالا چه قوه حیوانی که طبیب میگوید و چه قوه حیوانی که حکیم میگوید؟ هر دو فرقی نمیکنه. تا ابتدای غررون فی حرکت شرایین، که البته این بخش رو هم حذف خواهیم کرد چون اینا مربوط به مسائل طب قدیمه. اگر مطلب فلسفی باشد مثل همین مسئله روح بخاری خدمت شما توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.